أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. وقلنا على أدواهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم. آقای شهیدی در این بحث بقای موضوع بحثای مطرح کردن، یه مرور رو بعضی از بحثایشون نظرم رسید بکنیم. خب آقای شهیدی مطرح میکنم که اشکالاتی بر تقسیم سگانه، چون مرحوم شیخ گفتن که سه تا احتمال وجود داره در نحوه تشخیص موضوع در که احراز شرطه. یکی این که مرجع عقل باشه، مرجع لسان دلیل باشه، مرجع عرف باشه. اینجا اشکالاتی در این تقسیم سگانه مطرح شده. یعنی اشکال اول، ما اورده المحقق الناینی قدس الله على جعل مرجعیت العرف والعقل فی قبال مرجعیت الشرع، حیث قال انه لا یفه جعل نظر العرف والعقل فی قبال نظر الشرع، فان العرف ان کان یفه تظهر ما الخطاب الشرعی به مناسبات الحکم الموضوع کون موضوع النجاس شرعا هو ذات الماء، و ان کان المذکور فی الخطاب ان الماء المتغير نجس فلا اشكال انه المتبع وليس في قبال نظر الشرع بل هو استظهار للموضوع الشرعي، وان كان العرف يستظهر ما الخطاب الشرعي كون الموضوع والماء المتغير، ومع ذلك يستقل بدعوى ان موضوع النجاسه ذات الماء فلا اعتبار للدعوى، اذ الكلام في النجاسه الشرعيه التي لا بد ان يبين الشارع موضوعها، نعم يمكن أن يكون المقصود تسامح العرف في مقام التطبيق ولكن لا يبدو مسامحاته، وهكذا نظر العقل تا آخر عبارت. محصل فرمایش مرحوم ناینی این هست که اینکه شما عرف و عقل رو در مقابل شرع قرار دادید به چه معناست. عرف و عقل موضوع که خودشون رو میخوان معین کنن، خب این اعتبار نداره. موضوع حکم شهر رو میخوان معین کنن، خب در قبال حکم شهر نیست. این اشکال رو به این شکل درک کردم. بعد ایشون در مقام پاسخگویی برآمدن. من اصل اشکال رو نمیفهمم، این چه اشکالیه؟ کجا مرحوم شیخ شرع رو در مقابل عرف و عقل قرار داده که شما اصلا اشکال رو ترک کنید؟ لسان دلیل غیر از شرعه. لسان دل همه اینها کاشف های از موضوع حکم شرعی هستن. بحث در این هست که موضوع حکم شرعی رو از کجا باید کشف کرد؟ از عقل، عرف یا لسان دلیل؟ و این اشکال مرحوم ناینی چه ربطی به کلام مرحوم شیخ داره؟ و من هیچ نمیفهمم. و پاسخهایی که آقای شهیدی هم مطرح کرده، این پاسخام نه به اشکال ربطی داره. من خیلی این بحث برام عجیب اومد. یه سری پاسخ‌ها رو، یعنی یه سری مطالب رو از کلمات بزرگان ایشون آورده، اصل این کلمات به عنوان پاسخ این اشکال نیست، ولی ایشون این رو به عنوان پاسخ اشکال مطرح کرده. ایشون میگه وقت عجیبن به عدت عجبه، سه تا جواب برای این اشکال مرحوم ناینی ذکر میکنن. که حالا من اشکال اول و اشکال سومش رو مطرح میکنم، اشکال دوم که ایشون رایش نپسنده اونو هم مثلا نقل نکنم. اشکال اولی که جواب اولی که مطرح میکنه از مرحوم صاحب کفایه نقل میکنه که این عبارتشو بخونم. الجواب الاول ما ذکره و صاحب الکفایه من انه اذا ورد مثلا العنب اذا غلا یحرم، این رو تو بحث استصحاب تعلیقی اونجا یه نکته ای رو داره ایشون، اون نکته ای که تو بحث استصحاب تعلیقی آورده این رو اینجا مطرح میکنه.
مستقیما جواب اون نیست.
مستقیما جواب، حالا میگم جواب چیه. الجواب الاول ما ذکره صاحب الکفایه من انه اذا ورد مثلا العنب اذا غلا یحرم کان العنب به حسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص کان العنب نوشته کان الموضوع به حسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب لکن العرف به حسب ما یرتکف فی اذهانهم بیتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه یجعلون الموضوع للحرمه ما یعم الذئیب و یرون العنبیه و الذبیبیه من حالاته المتبادله به حیث لولم یکن الذبیب محکوما به ما حکم به العنب کان عندهم من ارتفاع الحکم عن موضوعه ولو کان محکوما به کان من بقائه ولا ذیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم الا خلاف مرتکزه فی اذهانهم به حسب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات فی ما اذا لم تکن به مثابت تصله قرینتن الا صرفهی اما هو ظاهر فی ولا یخفا ان النقض عدمی حقیقتا. حالا تا اون مطلب دیگهی که ادامه دارم بس بعدشون در مقام اشکال به کلام مرحوم آخون برآمدن. کلام مرحوم آخون اصلا به این اشکال ربطی نداره. کلام مرحوم آخون اینه، لسان دلیل رو شما در مورد و عرف نباید اصلا شر اینجا پاش وسط کشته نمیشه اونجوری که مرحوم این اشکال کرده. بحث اینه که لسان دلیل و عرف اینا هر دو کاشف های حکم شر هستن. لسان دلیل بر اساس فهم عرف موضوعیت داره. پس عرف رو چجوری اینجا در قبال لسان دلیل قرار دادیم؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که عرف دو جور فهم داره، یک فهم لسانی داره، یک فهمی که به مناسبات حکم موضوع هست. و این تعبیری هست که مرحوم آزیان تو کلامشون خیلی روش تکرار کرده و این بحث رو ادامه داده که عرف دو جور فهم داره. حالا من این رو توضیح بدم که اینا چی میخوان بگن. ببینید بحث ما سر این هست که قضیه متیقنه و مشکوکه که ما تشکیل میدیم که باید موضوع و محمولش یکی باشه، قضیه این قضایا به حکم عقل ثنائیه، یعنی دو تا رکن بیشتر نداره، موضوع محمول. ولی به عرف ممکنه این قضیه‌ای که عقلن دو تا هست، یه موضوع داره یه محمول داره، ثلاثی یا رباعی ببینتش. چطور؟ یک موضوع داریم، یک حالت الموضوع داریم، یک محمول داریم، یک حالت المحمول داریم، و اونی که وحدتش معتبر هست وحدت در خود موضوع محموله. وحدت در حالات معتبر نیست. تعبیر من و آخون میگه حالات المتبادله. حال البته اونی که بیشتر در مورد حالت مطرح میکنن حالت موضوعه، ولی حالت محمول هم ما میتوانیم تفسیر بکنیم که حالت محمول هم مدار تو چیز باشه. بنابراین ببینید بحث در این هست که این قضیهی که به حکم عقل ثنائی الاطراف هست میتواند این قضیه به حکم عرف ثلاثی الاطراف یا رباعی الاطراف باشه. و عرف هم دو گونه ملاحظه داره. یه گونه ملاحظه اون قضیه ظاهریهی که تو لسان دلیل هست رو ملاحظه میکنه، میگه که کدوم موضوع قرار داده، کدوم محمول قرار داده، محمول قرار داده، کدوم وصف قرار داده، امثال اینها. خب بالاخره از جهت این بحث ادبی که من تو جلسات قبل مطرح میکردم، مراد از بحث ادبی اون قواعد ادبیات عرفیه، چیزی نیست برخلاف عرف. یعنی عرف بین اون شیعی که وصف هست با شیعی که حال هست فرق میگذاره، حتی اعرابیش هم فرق میگذاره. یه موقع ما میگیم زیدون راکب واجب الاکرام، یه موقع میگیم زیدون واجب الاکرام راکبن. زیدون راکب واجب الاکرام، راکب وصف مرفوع، راکبن اون حال هست. و ما ممکنه بگیم، یه موقع میگیم زیدون راکب واجب الاکرام، خب الانی که زید از رکوب افتاده نمیدانیم واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست، زید غیر راکب غیر از مثلا زید راکب تلقی میشه. این از جهت ادبی خب دو تا عنوان هست، ولی عرض کنم زیدون واجب الاکرام راکبن، اون راکبان حاله، حال لازم نیست در دو جمله یکسان باشه، ممکنه در جمله متیقنه حالی داشته باشه، در جمله مشکوکه به شکل دیگر باشه و تغییر حال منشأ شک ما شده باشه. اصلا چرا شک کردیم که زید هنوز وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ به دلیل اینکه احتمال میدهیم این رکوبش دخالت داشته باشد در وجوب اکرام، همین احتمال منشأ شک ما شده است در اینکه وجوب اکرام هنوز باقی هست یا باقی نیست. خب این یک موقعی اون صورت ظاهریه جمله رو ولی اونم به حسب نظر عرفه، نه اینکه اون صورت ظاهریه یک قواعد لغوی هست که عرف اون قواعد قبول نداره، قواعدی هست که علمای ادبیات اون قواعد رو طراحی کردن عرف قبول نداره، نه، درک عرف و نحوه به اصطلاح قضیه سازی عرف، عرف خودش قضایا رو به یک شکل خاصی تنظیم میکنه، یه چیزی رو موضوع قرار میده، یه جور وصف موضوع قرار میده، یکی حال قرار میده. ما بگیم مدار برای موضوع و به اصطلاح قید موضوع و ظرف موضوع این حالتهایی هست که عرف در نحوه ادبیاتی قضیه انجام
میشه.
نظر دلیلی میشه و نظر به اینکه تناسبات رو موضوع مطرح میکنه اینه که گاهی اوقات ولو در نحوه جمله سازی به دو شکل مختلف جمله رو عرف ممکنه ساخته باشه، یعنی یه موقعی اون رو به عنوان وصف قرار داده باشه، گفته باشه الماء المتغیر نجسون، یه موقعی میگیم الماء نجسون حال کونه متغیرن، حال قرار داده باشه، یا اون شرط من مخصوصا عوض کردم که بگم که لازم نیست حتما مثل جمله شرطیه باشه، میگه وصف نباشه، حالا وصف نباشه ممکنه حال باشه، ممکنه از ادبی ظرف باشه، شرط باشه، چیزهای دیگه که اینجا ممکنه از ادبی اون رو ما ممکنه تفسیر بکنیم. و بعد مرحوم آخوند میگه اونی که مدار هست نظر نهایی عرف ولو با توجه به تناسبات موضوع، البته ایشون میگه گاهی قاد این تناسبات موضوع اینقدر قوی میشه که اند به منزله قرینه میشه که ولو اونی که حال هست که اند عرف او رو وصف تلقی میکنه اون و اینا رو یکسان نمیگیره، که نه وصفی بوده که به صورت حال بیان شده. گاهی اوقات مثلا مضاف الیه رو مثلا حذف میکنن و اون رو به یک شکل خاصی تغییر، مثلا اضافه صفت موصوف به نحو اضافه در اصلش وصفه، ولی اون وصف رو تغییر میدن به صورت اضافه مضاف الیه تعبیر میکنم. میگه اینا خیلی مهم نیست، به هر حال این که در نحوه جمله بندی ممکنه یه چیز اصل باشه ولی در نحوه بیان یه تغییراتی بکنه، اینا هم همه نظر دلیلیه. خب این مطلب آقای شهیدی، حالا به نظر میرسه که کلام مرحوم آخوند همون کلام شیخه، چیز دیگری نیست. شیخ هم همینه میگه، شیخ هم نظر دلیلی رو با نظری که عرف داره به تناسبک و موضوع، این نظرها رو همین جوری که مرحوم آخوند فهمیدن مرادشون ظاهرن هست. آقای شهیدی اینجا عرض کنم خدمت شما یه پاسخی داده از اشکال مرحوم نایینی و گفته این پاسخ پاسخ صحیحه، که من حالا بخونم ببینیم ما از این عبارت چی برداشت میشه. الجواب الثالث ما هو صحیح من انه تارتن یلحظ و مقام الجعل الکلی و القانون و اخرى مقام المجعول ای مقام عروض الحکم علی الموضوع الخارجی فاستظهار العرف من خطاب الماء المتغیر نجسون کون الماء المتغیر مأخوذا فی موضوع الجعل و القانون فاستظهار العرف من خطاب الماء المتغیر نجسون کون الماء المتغیر مأخوذا فی موضوع الجعل و القانون لا یمنع من الاستصحاب الجاری فی مقام المجهول حیث یرى العرف ان الموصوف به وصف النجاسه و المعروف له و ذات الماء لا انواع الماء المتغیر کما ان معروف الحکم فی قوله العنب یحرم اذا قلا و ذات الحبه لا عنوان العنب فحیث نرید اجراء استصحاب بقای المجهول فلابد ان نلحظ صدق نقض الیقین بالشک الا مقام المجهول و نتبع نظر العرف فی ذلک فلو عرفنا نظر الشارع فی مقام الجل و ان موضوع و الماء المتغیر فلان نقض. حالا تا عبارت دیگه ادامه داده. من اصلا متوجه نشدم که این چجوری جواب اشکال مرحوم نایینیه. اصلا خودشم چی میخواد بگه رو نفهمیدم. حالا قبل از این که من وارد توضیح این نکته ای که میخوام بشم یه نکته ای رو بگم که دیدم آقای شهیدی تو کلماتش دو جهت رو با هم ذکر میکنه، این دو جهت رو نظر میرسه باید تفکیک بشه. ما در قضایای شرعیه، قضایای شرعی نوعاً به نحو قضایای کلیه شرطیه بیان میشه. مثلا ما جعل شارع این هست لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این قضیه دو حیث درش وجود، این جعل شارع دو تا حیث درش وجود داره. یک حیثش این هست که تمام افراد مستطیع با یک نظر وحدانی در جعل ملاحظه شدند، یعنی به عدد افراد مستطیع مجعل نداریم، یه جعل داریم که این جعل به عدد افراد انحلال پیدا میکنه، انحلال جعل کلی به جعول عدیده، که خب یه بحثی است که این انحلال رو ما چجوری تحلیل میکنیم. یک بحث دیگه اینجا ما داریم، اون اینه که ما جعلمون قبل از فعلیت یافتن استطاعت فعلی شده و تحقق پیدا کرده. شارع مقدس جعلش رو زمانی میکنه که مستطیع هست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. قضیه شرطیه صدقش بعد از تحقق شرط نیست، از اول قضایای شرطیه تکوینیه به این نحو هست، قضایای شرطیه تشریعی هم مثل قضایای تشریعی تکوینی است. شارع مقدس گفته اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج، هنوز مستطیع تحقق خارجی پیدا نکرده، جهل وجود داره. بعد از اینکه استطاعت خارجیت پیدا کرد، جهل فعلی میشه. یکی از بحث‌های مهم در بحث جهل و مجهول تحلیل این حقیقته که بعد از تحقق موضوع چه حادثه اتفاق میفته، چه تغییری جهل میکنه. تحلیل فعلیت جهل به توسط عرض کنم تحقق موضوع که عمده بحث مرحله جهل و مرحله مجهول مربوط بود به این بحث دومه، نه بحث اول. بحث سر این هست، مرحله جهل به نفع قضیه شرطی است، مرتبه مجهول به نحو قضیه فعلی است. حالا ببینید اینها دو تا بحث جداگونه هستند، به هم ربطی هم ندارن، ولی نوعاً در قضایا هر دو جهت با هم جمع میشن. ببینید اگر شارع مقدس بگه که اکرم کل انسانن، اکرم کل انسانن، اینجا به نفع قضیه شرطیه نیست. اینجور نیست که شارع گفته باشه اگر شیئی انسان باشد او را اکرام کن. به نفع حالا ممکنه بیان زورکی اینو قضیه شرطیه هستش تو بتراشید، ولی انسان ها به نفع کلیه است، ولی تمام انسان ها از این جعل بهره ای میبرند، یعنی این جعل کلی که به نفع قضیه فعلیه است، به نفع قضیه شرطی هم نیست، کلیه. این کلی منحل میشه به عدد افراد. تحلیل این که این کلی چجوری منحل میشه یه بحثه، تو بحث جعل مجهول باید دو پرداخته بشه. حالا از اون طرف هم ممکنه یک جعل شخصی باشه. من به پسرم میگم که اگه تو امتحان قبول شدی پیش من جایزه داری. جهل کلی نیست، هر کس قبول شد. به یک شخص خاص دارم میگم، میگم اگه تو قبول شدی این جایزه به گردن تو میاد. جهل جهل شخصیه، کلی نیست، ولی شرطیه. این جهتی که چطور قضیه شرطیه که قانون به اون شکل جهل شده با تحقق شرط فعلی میشه، اوش سواله. تحلیل کنیم که چه اتفاقی میفته که این قضیه شرطیه فعلی میشه. مثلا ببینید میگه اگر تو توی امتحان قبول شدی من به این پول رو میدم. ممکنه بابای یکی مثلا اشکالاتی که اونجا مطرح هست اون که حقیقت حکم اراده است. ممکنه موقع تحقق شی اون شرط قانونگذار اصلا خواب باشه، غافل باشه. چطور میشه که این اراده شارع اینجا فعلی میشه؟ فعلی میشه چی میشه؟ این خودش یه بحثی است که تحلیل بکنیم که حقیقت جهل و حقیقت مجهول فرقشون چیه. چطور میشه که یک شیعی از مرحله انشاء به مرحله فعلیت میرسه؟ خب بحثی که اینجا ما داریم عمدتاً بحث دوم هست، یعنی مرحله جعل و مرحله مجهول مربوط به این قضیه شرطیه و قضیه فعلیه هست. خب حالا هر یک از این دو جهت باشه، این بحثا چه ارتباطی به اشکال مرحوم ناینی داره؟ مرحوم ناینی بحثش اینه. حالا قبل از اینکه اینم مطلب هم بکنم، به نظر ما جعل و مجهول حقیقتاً یکی هستند، حقیقتاً یکی هستند. به این منالا قبلا توضیحش رو دادیم، منشأ انتزاع واحد دارن. دو تا عنوان انتزاعی هستند که منشأ انتزاع واحد دارند. ممکنه دو تا عنوان خودشون دو تا عنوانن، عنوانهای انتزاعی هستن، مغایر هستند، ولی آن چیزی که اینها رو ایجاد کرده یک منشأ انتزاع واحده. حالا این توضیحش آقای صدر تعبیرش کنه این هست که مرحله جعل حقیقیه و مرحله مجهول اصلا وهمیه. ما میگفتیم نه، مرحله مجهول وهمی نیست، حقیقیه، ولی حقیقی انتزاعیه. ما میگفتیم ما حقیقی دو جور داریم، حقیقی انتزاعی و حقیقی واقعی، و اینا حقیقت داره ولی انتزاعیه. تفاوتش یعنی جعل و مجهول هر دو منشأ انتزاع واحد دارن. حالا توضیحش در بحث خودش. خب حالا این پاسخ مرحوم پاسخ به کلام مرحوم آقای نائینی که آقای شهیدی مطرح میکنند، من نمیفهمم این چه ارتباطی با کلام مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی اشکالش اینه که بالاخره شما میخواهید حکم شر رو استخراج کنید، عرف حکم خودش رو ملاک قرار میده که به درد نمیخوره. حکم شر رو هم ملاک میگید قرار دادین در مقابل عرف نیست که. یعنی بحث ایشون این است که شر رو چجوری در مقابل عرف و عقل قرار دادید. عرف و عقل کاشف از شر هستن که ما عرض کردیم اصلا کسی اینو در مقابل او قرار نداده که شما اشکال میکنید. بحث اینه که عقل و عرف و لسان دلیل، نه شرع. لسان دلیل هم جنبه اثباتی داره، مثبت شرعه، نه خود شرعه، حاکی از شرعه. بنابراین اصلا اشکال قابل هضم نیست. حالا اون اشکال رو که این هست که ما شرع رو چطور در مقابل عرف و عقل قرار دادیم، آقای شهیدی جواب میده اگه ما مرحله مجهول کار داشته باشیم که نه اینا میتونه قبال هم قرار بگیریم، اصلا معنا داره. حالا مرحله مجهول صرف نظر اینه که مرحله مجهول یک مرحله حقیقی طبق بیان مرحوم آقای سلطان حقیقی نیست. طبق عرض ما مجهول و جهل هر دو عنوان انتزاعی از چیز واحد هستن، نمیتوانیم تفکیک بین اینا به این نحو بکنیم که به این شکلی که آقای شهیدی. حالا از اون جهتش بگذاریم، این چه ربطی به سوال داره؟ سوالی که آقای نائینی ایشون ازش نقل کردن این هست که بالاخره شرع رو نباید در قبال عرف و عقل قرار داد. عرف و عقل کاشف شرعند و تا وقتی که کاشف شرع نباشن به درد نمیخورن، پس اینا در قسیم هم نیستن. خب این جوابش این هست که ما این مرحله مجهول کار داریم. مرحله مجهول اون وقت قسیم بودن شر نسبت به عقل و عرف رو تفهیم میکنه. این چه ارتباطی داره؟ بعد بحثایی ادامه داده که من نمیفهمم اصلا این چه مدل بحث هست. یه نکته اینجا من اساسا میخوام عرض بکنم. بعد اشکال دوم، اشکال شهید سعد مطرح میکنن که بحثا رو ادامه دادن. من اون شهید سعد هم اینجا خب اشکالی مطرح میکنن، خود ایشون مطرح میکنن که اینکه ما حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه رو بخوایم از هم تفکیک کنیم، ممکنه نظر عقل رو معتبر بدانیم، ممکنه نظر عرف رو معتبر بدانیم. بعد میگن نه، نظر عقل معتبر نیست، نظر عرف معتبره. یعنی اگر عرف نظری داشت این معتبره، ولی عقل نظرش برخلاف او باشه و همچنین برعکس. دو تا قضیه ایشون میگن، هم جهت اثباتی و هم جهت نفی، در هر دو جهت عرف نظرش محکمه. این رو مفصل بحثش رو ایشون اینجا مطرح کردن. بعد این نکته رو متعرض میشن که در مقابل نظر عقل و نظر عرف دیگه نظر دلیلی دیگه چیه. ایشون میگن ما نظر دلیلی رو نمیتونیم تصویر کنیم، دو تا دیدگاه بیشتر نیست، نظر عقلی و نظر عرفی. من تصور میکنم اصل این اشکال و این سبک فکر به خاطر این که مسیر بحث از اون مسیری که مرحوم شیخ انصاری طراحی کرده تغییر کرده. شیخ انصاری تعبیر کرده که عبارت رسائل رو هم بگید.
مبدأ بحث خود شیخ انصاریه.
شیخ انصاری بحث رو که دنبال کرده اصلا تعبیر حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه، این بحث تو کلام شیخ نیست اصلا، که ما چجوری حیثیت تقییدیه رو از حیثیت تعلیلیه جدا کنیم. به این شکل اصلا شیخ بحث رو عنوان نکرده. بحثی که شیخ مطرح کرده این هست: اذا عرفت ما ذکرنا فعلم انه کثیرا ما یقع و شک فی الحکم من جهت شک فی ان موضوعه و محله هو الامر الزائل ولو به زوال قیده المعخوص فی موضوعیت حتی یکون الحکم مرتفعا او هو الامر الباقی و الزائل لیس موضوعا ولا معخوذا فی فلو فرض شکون فی الحکم کان من جهت اخرى غیر الموضوع کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء و التغیر علت محدثه للحکم فیشک فی علیته للبقاء. یک کلمه علت توش آورده، ولی آن چیزی که مرحوم شیخ روش تکیه میکنه این هست که قیود موضوع از قیود غیر موضوع رو میخوام تفکیک به ادامهش هم میگه: فلا بد من میزان یمیز به القیود المأخوذه بالموضوع عن غیرها. قیود مأخوذه در موضوع، بعد میگه قیود مأخوذه در موضوع رو ممکنه ما به نظر عقل مدار قرار بدیم، ممکنه به ادله مراجعه کنیم، ممکنه به عرف مراجعه کنیم.
قیود مأخوذه هم استتقدیه
ولی نیست. حرف میکنم این بحث حیثیت تقییدیه و تعلیلیه که تعبیر کردن، عوض کردن تعبیر مسیر بحث رو منحرف کرده، چون بحث تقییدیه و تعلیلیه لسان دلیل توش اصلا تصویر نمیشه. شیخ میگه بعضی قیود قید موضوعن، بعضی قیود حالت الموضوعن، که نه قید موضوع نیستن، حالت الموضوع هستن. به تعبیری که در بحث زمان و زمانیات ایشون داره، گاهی اوقات زمان قید الموضوع، گاهی اوقات ظرف الموضوع، بین قید و ظرف فرق گذاشته. خب لسان دلیل میتواند قید رو از ظرف جدا کنه، یعنی اون چیزی که ابجد ادبی ظرف است با اون چیزی که ابجد ادبی قید و وصف است اون فرق داره دیگه. اینی که لسان تو اون نگاهی که مرحوم شیخ به بحث میکنه، طرح لسان دلیل یک چیز طبیعیه. حالا ممکنه ما نپذیریم، یعنی خود شیخ هم نمیپذیره، ولی این توهم که ما به لسان دلیل مراجعه کنیم برای تشخیص این که قید الموضوع چیست در مقابل ظرف الموضوع، خب طبیعیه. ولی حیث تقییدیه، حیث تعلیلیه، اینا اصلا به جهت لفظی کار نداره، به اون قضیه کار نداره، به اون قضایه لفظیه کار نداره. و بعد اون مدل بحثش اینی که آقایون بحث رو به یک مسیر دیگه‌ای بردن، و خب تو اون مسیر دیگه‌ای که بردن گفتن ما چجوری میتوانیم حیثیت تقییدیه رو از حیثیت تعلیلیه جدا کنیم. یعنی خب تقییدی و تعلیلیه دیگه نه، لسان دلیل این وسط چی کار است؟ اینجوری اشکال رو مطرح میکنن. به نظر میرسه اصل مطلب باید دید که اون کسی که مبدأ بحث هست، که مرحوم شیخ انصاری هست، چجوری بحث رو عنوان کرده. اشکال تو اون فضا اشکال چیز بشه. البته میگم خودش این خیلی هم وحش قوی نیست از اول که به لسان دلیل مراجعه کنه. خود شیخ هم از اول نمیپذیره لسان دلیل رو، میگه لسان دلیل مدار نیست، مدار عرفه. عرض کردم حتی تو بحث زمان و زمانیات هم تأکید شیخ بر عرفه، اونجام به لسان دلیل مراجعه نمیکنه، برخلاف فرمایش مرحوم آقای داماد که کنه اونجا به لسان دلیل میگه مراجعه میکنه. شیخ هیچ، شیخ اونجام میگه مدار زمان گاهی اوقات قید الحکم است، گاهی قد ظرف الحکم است. اگر مدار زمان قید الحکم باشه، یا قید موضوع باشه، قید متعلق الحکم باشه، استثاب جاری نمیشه. ولی اگر زمان ظرف باشه استثاب جاری میشه. حالا قیدیت و ظرفیت رو از کجا باید تشخیص داده بشه؟ هم در لابلای همون فرمایش اونجا گفته و در هم اینجا تصریح میکنه که عرف مدار هست. پس بنابراین این که ما تقسیم سگانه اینجا میتوانیم داشته باشیم، تصورات سگانه اینجا میتوانیم داشته باشیم، خیلی واضحه. مسیر بحث منحرف شده. چون مسیر بحث منحرف شده این حرفا و این بحثا
شاید نیست که اصلا
طرح
این بحث
اینو
گفتنی
نبوده.
اصلا گفتنی نبوده،
نه گفتنی بوده، اتفاقا گفتنی بوده. اتفاقا کاملا هم گفتنی. علتش قضیه متیقنه و مشکوکه رو قضیه است. بحث اینه که اون خطاب شرعیه شارع مقدس احکامش رو در خطاباتش به صورت قضایی ها در آورده،
به عرف گفته.
ولی عرف هم یک موضوع میبینه در این قضیه، یک محمول میبینه، یک قید الموضوع میبینه، یک ظرف الموضوع میبینه. بحث ایشون اینه. مرحوم آخوند شیخ میفرمد، میگه به این موضوع ظاهری و شکلی نگاه نباید بکنید، به روح قضیه، به اون چیز ثبوتی باید نگاه کنید. گاهی اوقات یک شیعی در این لسان دلیل موضوع قید موضوعه، ولی واقعا که عرف بهش مال نگاه میکنه میبینه که این موضوع نیست. حالا البته عرض کردم همه این بحث ها تنی بر این مدل بحثی بود که تو کلمات آقایون هست که نمیدونم گویا استصحاب رو در شبهات حکمیه به نحو کلی جاری میخوام بکنن و رو عنوان میخوان ببرن، ولی با اون نگاهی که حاجه ها دارن که استصحاب رو معنون میبرن و اونجا دیگه این بحثا پیش نمیاد، دیگه رو معنون و اینا که میخوان استصحاب لسان دلیل و این حرفا دیگه اصلا موضوع نیست. لسان دلیل مال اون جهل کلیه. من تصور میکنم آقای شهیدی که اینجا مقام جهل و مجهول رو از هم تفکیک کرده، حدس میزنم کلمات حاجا به ذهنشون آمده و اینکه مدار استصحاب رو عنوان نیست، رو معنون خارجیه. اینا رو با جهل و مجهول اینا با هم دیگه بحث رو به این عبارت خواسته بیان کنه، ولی این بحثایی که آقای شهید اینجا داشت برای من قابل فهم نبود. بله، اگر ما بحث رو ببریم روی معنون خارجی و تک تک معنونات، نه اونم معنون نیست کلی، تک تک معنونات، اینجا دیگه اون بحثایی که البته فارق بین نظر عقل و نظر عرف اونجا مطرح هست، لسان دلیل دیگه اونجا اصلا مطرح نیست. چون واقعش اینه که به نظر دقی وقتی ما میگیم مثلا العالم واجب الاکرام، وقتی یک شخصی المعلم واجب الاکرام، مثلا ما احتمال میدیم معلم بعد از این که از معلم بودن هم افتاد وجوب اکرام داشته باشه. اینجا این که ما میگیم معلم وجوب اکرام دارد، ولو دست میذاریم رو اون معنون خارجی میگیم هاذا شخص کان واجب الاکرام، ولی به نظر دقی اون حیثیت معلمیتش هست که وجوب اکرام رو به دنبال آورده. یعنی به دقت همین ذات مجمع حیثیته. شک ما این هست که کدوم حیثیت منشأ این وجوب اکرام شده. یعنی به دقت عقلیه که ملاحظه بکنیم، منشأ شک ما این هست که این موضوع، موضوع به ذات معلم، یعنی معلم بالفعل یا جامع بین معلم بالفعل و معلم سابق، من کان معلما فعلا او سابقا، این هست. یعنی به دقت العقلیه ما بخوایم نگاه کنیم اون این هست که اون معنون خارجی معروض حکم نیست. معنون خارجی من حیث انه معلمون فعلا یا من حیث انه معلمون فعلا او سابقا، این معروضی در نتیجه شک ما در بقا و حکم ناشی از شک در این است که نمیدونیم موضوع حقیقی چیه، ولی اونا دیدگاه عرفی برای این شکل نیست، دیدگاه عقلیه. عقل اون چیزی رو که اینجا میبینه رو نباید مدار قرار داد، اون چیزی که عرفن هست که لا تنقض الیقین به شک اینجا صدق بکنه. فهم ما نسبت به لا تنقض الیقین به شک در اینجا این هست که ما میگیم این زید واجب الاکرام بود، الان نمیدونم زمانی که معلم بود، زمانی که از معلم بودن افتاد نمیدونیم واجب الاکرام هست، استصحاب میکنیم بقای وجوب اکرام رو که عرض کردم. این وجوب اکرام هم وجوب اکرام شخصی است نه کلی. وجوب اکرام تو کلمات ها شهیدی دیدم بعضی جاها همون خلطی که من سابقا کرده بودم، به نظرم میرسه که تو بعضی کلماتشون او یا این خلطم احساس کردم هست که کنه اگر جعل ما مردد باشه که به کدوم شکل باشه جعل کلی بکنه، فرد مردد بکنه، نه این فرد مردد نمیشه، یک جعل شخصی هست، نمیدانیم این جعل شخصی قصیر المدت یا طویل المدت. استصحاب برای این هست که احتمال قصیر المدت بودنشو نفی کنه، طویل المدتش بکنه. بنابراین به نظر میرسه که این بحث خیلی بحث عرض کنم خدمت شما چیزی نیست. فقط نکته ای که تو جلسه قبلم اشاره کردم اون نکته هست که روش باید دقت کرد که همه این بحث هایی که ما رو خارج میبریم در جایی هست که اون مستفهم ما نسبت به اون مستفهم ما، یعنی اون جعل ما نسبت بتواند منحل بشه به اون مستفهم، جعل در صورت منحل میشه به اون مستفهم ما، به موضوع مستفهم ما که به نحو صرف الوجود نباشه، به نحو مطلق الوجود باشه. در صرف الوجود این بیانات نمیاد و به نظر من مشکلی هم نیست، ما اصرار نکردیم که حتما نظر نکردیم که حتما استصحاب رو جاری بکنیم، نه، در جایی که به نحو مطلق الوجود باشه استصحاب جاری هست، در جایی که به نحو صرف الوجود باشه استصحاب جاری نیست و اشکال خاصی هم به نظر میرسه نباشه. حالا دقت بکنیم ببینیم آیا میشه به یه نحوی در مورد صرف الوجود هم استصحاب رو جاری کرد. من فعلا وشی به ذهن هم نمیرسه، اگر یه نکته خاصی رسید بعد از تعطیلات انشاءالله در این مورد میگیم. این بحث دیگه من میخوام جمع کنم بحث، وارد بحثاش نشم. اینجاها مرحوم آقای عراقی توی اصول فقهش خیلی بحثای مفصلی کرده، خیلی بحثای مفصل و امثال اینها و خب اصلا مدل بحثاش فرق داره. من با شیخ تو اون دیگه من فکر میکنم دیگه وارد نیاز نباشه وارد همه اون بحثا بشیم، این بحثا تصور میکنم که دیگه باید جمعش میکنیم. حالا من فرمایشات آقایون رو این تعطیلات نگاه میکنم، اگر یه چیز قابل توجهی به نظرم رسید که مناسب بود بحثش رو بعد از تعطیلات که انشالله ماه شوال خدمت دوستان خواهیم بود این بحث رو ادامه میدیم و الا میریم بحث بعدی که در مسائل شیخ هست. و سلام الله علیه. حالا التماس دعا داریم، ماه رمضان نزدیک است و